بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شعبی 13/7/98.
فردا
درس
هستم.
نه.
دارم هستم از
هشنبه مخاطبی تمرین
از یعنی همین هفته.
بعد از
این من
نیست.
از
وقت
کی
وقت؟
بعد از ان شاء الله.
یکشنبه
پنجشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اللهم صل على محمد.
الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت حسن الصیغل عن ابي عبيده العذاب دیگه صحبت بود. ما قرائن وساقت حسن صیغل رو ذکر کردیم، البته دو تا قرینه، یعنی یه قرینه دیگه هم در مورد حسن صیغل هست که به اجمال اشاره بکنم، بحث تفصیلش در جای خودش. اون اینی که بعضیا طریق داشتن صدوق و حسن صیغل رو دلیل بر وساقت حسن صیغل قرار دادن. برای این مطلب یه تقریب این هست که اصلا خب باید شخص اصلا مهمی باشه که صدوق برش طریق بکرده و که بعد یه شخص شناخته شده یه مشهور فلانه، از این صحبت ها از این تقریبات رو شخص ذکر بکنن. خب ما تو جای خودش گفتیم نه، کسایی که تو مشرق ذکر شدن الزاماً افراد معروفی نیستن، گاهی اسمشون فقط در اونجا واقع شده و کسایی که تو مشرق هستن هم اینجور نیست که الزاماً یک شخص شناخته شده معروفی باشن. خب تفصیلش شد تو همون مقدمه درایت النور، من اونجا بحثش کردم مراجعه فهم. یه تقریب دیگه این هست که ما بیاییم به عبارتهای مرحوم صدوق در آغاز فقیه استناد کنیم. دو قطعه از عبارتهای مرحوم صدوق در آغازش هست که به اونها ممکنه کسی تمسک کنن. مرحوم صدوق در آغاز اشاره میکنن که من در این کتاب لم اقصد قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روعوح یا جمیع ما روعوح، بل اورد ما احکم به صحته و اعتقد و انه حجتون فی ما بینی و بین ربی. من فقط روایت های صحیح رو در این کتاب می آورم. البته این عبارت رو اگر کسی بخواد استناد کنه فقط کسایی که تو مشرق ذکر شدن نیست، همه کسایی که تو فقیه ولی اول سندن نباشه ممکنه ازش بخواد استدلال کنه، برای اینکه چون صدوق به روایتش فتوا داده و حکم به صحتش کرده این نشانه به ساقط راوی هست. ولی مطلب درست نیست، مجرد اینکه که صدوق حکم به صحت یک روایت کرده معنیش این نیست که حتما راوی رو ثقه میدانسته است. یکی از ممکنه به خاطر قرائن خارجی و اینها بوده. یکی از شواهدش این هست که مرحوم صدوق در یه جایی اشاره میکنه که روایت زرعه و سماعه، زرعه و سماعه رو من بهشون اعتماد نمی کنم، اینا واقفیان هستن. با این حال فراغون در فقیه روایت اینها وارد شده. همچنین در سلام سکونی هم شبیه همین وارد شد. سکونی حدود فدفی جا در فقیه اسمش وارد شده. البته من این مناقشه رو در جای خودش با توجه به مجموع نکاتی که وجود داره که تفصیلش باشه در جای خودش، به نظر رسید مرحوم صدوق سکونی و زرع و سماعه رو سقه میدونن و علت نقل نکردنش صحت عدم صحت مذهبش هست و اون هم روایت های اشخاصی که صحیح المذهب نیستن رو هم مثل شیخ طوسی در جایی که منفرد باشه، یعنی روایت دیگه از امامیه نباشه، معارضش نباشه، قبول میکنه. در جایی که منفرد یعنی روایتی مواردی که سکمانیان ها اگر معارض نباشه با روایت امامیه اونها رو میپذیره. حالا این بحث مفصلی داره و اون رو نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی علی تقدیر نکته اصلیش این هست که حالا این شاهدی هم که عرض کردیم و اگر بذاریم کنار، اصل قضیه این هست که ما دلیل نداریم که هر کس توی فقیه وارد شده باشه شیخ صدوق رو توصیف میکنه. مجرد حکم صحت روایت کردن دلیل بر وثاقتش نیست. بله یه نفر زیاد در فقیه وارد شده باشه اون رو میشه حکم صحت به معنی عامش، یعنی صحتی که با فساد مذهب هم سازگار است، با اون به معنایی که وثاقت راوی رو فقط بخواییم از این صحت در بیاریم اون رو میشه به دست آورد. بنابراین حسن به زیاد صیغل تو فقیه به نظرم 5-6 مورد که تو ذهنم از وارد شده، خیلی موارد زیادی وارد نشده، این مقدار کافی نیست ما بگیم صدوق حسن به زیاد صیغل رو توصیق میکنه. خب این یه عبارت. یه عبارت دیگه‌ای در همون مقدمه هست که از این عبارت ممکنه کسانی که در آغاز اسناد فقیه هست اون رو توصیف بکنه. اون اینه که میگه و جمیع و مافیه مستخرج و کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع. خب مؤلف کتاب مشهوری که علیه المعول و علیه المرجع این خودش باید سقه باشه دیگه. خب ما کبرای این قضیه رو قبول داریم، یک این مطلب درسته که اعتماد بر یک کتاب نشانه اعتماد بر راوی و حالا یه روایت دو روایت چهار روایت پنج روایت این نشانه وثاقت راوی نیست، ممکنه به قرائن خارجیه باشه، ولی به یک کتاب بخوان اعتماد کنن این باید راوی به دست مؤلف کتاب رو سره بدنن. این نکته هم عرض بکنم، اعتماد به کتاب معنیش این نیست که همه روایتاش رو بهش عمل میکنن دا. یعنی این که از ناحیه‌ای که این در این کتاب هست اشکالی نیست، مثل کتاب های معتبر سندش رو باید بررسی کرد، ولی دیگه مؤلف رو بررسی نمی کنن. سندی که در کتاب هست بررسی میکنن به اینها.
اسبابی که قبلی ممکنه
یعنی کسانی که
اصلا مؤلف تدلیس نکرده
دیگه. نه تدلیس یعنی دیگه مؤلف ثقه است، نه تدلیس نکرده ثقه است بلشون. بحث اعتماد بر کتاب هم به معنی به ساقت راویه دیگه.
سوال هم اینه که مشکلی که دوره باید ممکنه
عدم ساقت
تردید
تردید این که ممکن سقه نباشه دیگه.
نه نه فرد با فرد هایی کتاب معتبرن تردید چه ناهی به روایت
هم سقه دیگه ممکنه راویش ضعیف باشه دیگه. راوی که تو کتاب هست راوی که تو کتاب هست ضعیف باشه دیگه. عرض کنم چون بعضی ها تخیل کردن که مثلا یک کتابی که معتبره کنه معنای معتبر بودن کتاب اینه که همه روایات اون کتاب مورد عمل هست، این نیست. یعنی از ناحیه این که در این کتاب هست مشکلی نیست. حالا اینجا یه مطلب هم عرض بکنم از عبارتی از مرحوم محقق حلی برمیاد. محقق حلی میگه که شیخ طوسی عمار ساباتی و این چیزها رو توصیف کرده. خب بعضی ها موندن شیخ طوسی کجا عمار ساباتی رو توصیف کرده و اینها، ظاهرن ایشون اشاره به همین عبارت فهرست شیخ که میگه لهو کتابون یا لهو اسم معتمد از این لب و اصل معتبر توصیل شیخ نوست توصیل نسبت به صاحب کتاب رو نتیجه گرفته امثال اینا و موارد مشابه این رو هم مرحوم محقق حیلی توصیل گرفته و درست هم هست. ما اگر کتاب معتبر باشه اعتبار کتاب رو به معنای وثاقت صاحب کتاب میدانیم، ولی مسئله اینه که به چه دلیل حسن ابن زیاد از کسانی هست که شیخ صدوق شهادت میدهد که اینها یک کتابشون کتاب مشهوری است. یه تفاوتی بین مشیخه تهذیبین و مشیخه فقیه هست. مشیخه تهذیبین طریق به کتب هست و کسانی که در اونجا هستن صاحب کتب هستن، حالا با واسطه یا بی واسطه بلکه صاحب کتب هستن. حالا بحث اخصر توسط هم سر جای خودش هم هست، ولی اخصر توسط باعث میشه که مرحوم شیخ طوسی مطلبی رو که در کتب متوسط هست استظهار کنه که از کتاب من بوده به اسم سند اخذ شده. ولی در مورد فقیه اونایی که تو مشیخ هستن اونا الزاماً صاحب کتاب نیستن، دلیلی هم نداریم که اینها صاحب کتاب هستن و از کتاب اونها مطلب اخذ شده. این بحث رو آقای خویی تو مقدمه مجمع رجال بهش پرداختن و منم در همون آغاز درایت النور اون قسمتی که معرفی فقیه هست یه سری نکاتی اضافه بر مطلب مرحوم آقای خویی اضافه کردم. همین مطلب این حالا دیگه تفصیل این بحثا تو قبلا شده، نمیخوام وارد این تفصیلاتش بشم.
چون اگر که یک کتابی داره معلق،
حالا اجازه یه نکته هم اینجا بگم. البته در مورد مشیخه فقیه یه سری بحثای خاصی وجود داره، یه سری بحثای ویژه‌ای وجود داره که اونا دیگه حالا وارد اون تفصیلش نمیشم. مشکل فقیه بحثای خاص خودش
داره. چون گاهی وقتا یه کتابی هست که مؤلف داره ازش یه چیزی رو نقل میکنه، اما خود صاحب کتابی که مؤلف ازش نقل میکنه از کتاب یه نفر دیگه از اصحاب گرفته. مثلا من کتاب حلبی رسیده دست یکی از مثلا اصحاب و حالا اصل اون نفر دوم رسیده به صاحب فقیه یا صاحب ایمان. اینجا هم باز ما میتونیم از اعتماد اون نفر دوم به اون کتاب اصلی رو دلیل بر استقرار دونستنش بدونیم یا نه؟
بله اونجا میشه. اگر اونم فرقی نداره، چه اعتماد هر کسی که به یک کتاب، هر کسی که خودش ثقه باشه به یک کتاب اعتماد میکنه، یعنی اینکه اون مؤلف رو ثقه میداند. یک شهادت فعلیه به وثاقت صاحب کتابه.
یعنی اگه تا خود امام صادق هم بریم بنابراین بوده که فقط از کتابهای
مثلا معنای اعتبار همینه دیگه.
رو لذا پس اگه حسن از طریقا یک کتابی داشته که رسیده به دست حالا نفر
رو شاهد نداریم اینا رو که
از کتاب فهارس اسمش نمیده زاده اصلا کتاب نداشته
اصلا تو فهارس هم اسمش نیست حسن از طریقا
نه هست این سعید نیست هم کتاب
خیلی رو باید
بله دارن با عنوان حسن سیرم اونی که هست حسن العطار حسن ابن زیاد به عنوان حسن ابن زیاد العطار تو جای نجاشیه حسن العطار تو فهرست شیخه
مقاینه کسرت روایت ممکنه بگیم صاحب کتاب بوده؟
نه کسرت روایت هیچ شاید نیست. زرارت ابن اعین مثلا یه کتاب برش دست و پا میکنه، اون کتاب میگه کتابی در جبر و تشبیه و امثال اینا بل استطاعت که روایت چیزی که اون میگه به خصوص اون دوره ها اون طبقه اول و امثال اینا این. نه ایده‌های دیگه ممکنه طریق به کتب باشن، خودشون صاحب کتاب بودن هیچ چیز شاهد نیست. فوقش اینه که در طبقه بعدی دلیل باشه که در طرق به کتب واقعا
حضرتون
نه اوناش در طرق اول نقل شفاییه، حالا نقل شفایی به این معنا خیلی وقتا امثال زرار اینها هم یادداشت هایی دارن، ولی یادداشت های مدونی که قابل عرضه باشه ندارن. ولی خیلی اینا میگه اون روایت هست که زراره وارد شد، الواهی دستش بود، امام علیه السلام سوال کرد، امام پاسخ نداد، الواهشو بس. الواه کلمه الواه را بزنید. و خب یه لوح هایی گاهی قد میبردن احیانا، ولی اینکه این لوح ها رو به صورت یک مجموعه مدونی در برده باشن و امثال اینا، اونا شاهدی ما نداره. خب حالا عرض کنم خدمت شما، این اجمالی از بحثایی که در مورد حسن ابن زیاد استقلال هست. حالا برس میکنم این خیلی از این بحث های مبنایی این بحث مفصل نیاز به بررسی داره، در حد اجمال الان اشاره کردم، تفصیلش رو اکثرا تو برنامه درایت النور هست. اینا تا عرض کنم خود حسن استقلال. اما از حسن استقلال که رد میشیم، میرسیم به طریق به حسن استقلال. در مورد طریق به حسن استقلال دو تا بحث هست. اصلا آیا بررسی سند شیخ صدوق به حسن استقلال لازم هست یا لازم نیست؟ ما در مورد عرض کنم خدمت شما، در مورد مشیخه تهذیبین این مطلب عرض کردیم که اینا چون طریق به کتب هستن، نیاز به بررسی سندی اونها نیست. اما در مورد مشیخه فقیه، به اصطلاح مشیخه فقیه، ما همچی دلیلی نداریم که این طریق به کتب هست، چون بیانی که هست عرض کردم، چون طریق بخش خاص هست، از این جهت ما نمیخوانیم بگیم بررسی سندی نمیخوانیم. البته یه تقریبات دیگری هست که ما ممکنه بگیم که
اشخاص که صاحب کتاب هستن که
لازم نیست، نه صاحب کتاب لازم نیست باشه،
نه نه این کتاب این حدیث هست، این حدیث از اون کتاب بلند،
نه اصلا هم صاحب کتاب لازم.
خب طریق باشه چی؟
طریق خودشون
روایت باشه، بدون کتاب باشه.
آره آره آره
آره
چی بشه؟ هم سندهای دیگه چه شکلیه؟ این هم همون سنده دیگه، همینجور بشه دیگه.
برای اینکه خودش در طریق باشه صرفه، ولی خودی وقتی که میگیم به طور طریق به فلانی بدونه که
طریق به فلانی، یعنی طریق به روایات فلانی دیگه، نه به کتب به روایات
فاکتورگیری
که آره، برای احتفال در سند و امثال اینا. خب این عرض کنم خدمت شما، البته یه تقریب دیگری وجود داره. اون تقریب این هست که ما ممکنه بگیم، عرض کنم، چون مرحوم صدوق میگه جمیع و مافیه مستخرجون من کتب مشهوره الیه المعول و الیه المرجع، بنابراین ما نمیگیم خود حسن ابن زیاد صیقلی، عرض کنم خدمت شما، صاحب کتابو که از کتاب او روایت اخذ شده، ولی باید تو سلسله سند مرحوم صدوق به حسن صیقل از کتاب یکی از اون سلسله سند اخذ شده باشه. بنابراین این روایت یا باید از کتاب احمد بن ابی محمد مسلم متوکل، مسلم متوکل و علی بن حسین سعدآبادی و امثال اینها، اونا که صاحب کتاب نیستن، از کتاب مثلا احمد بن ابی عبدالله برقی عکس شده، یا از کتاب پدرش عکس شده، یا از کتاب یونس بن عبدالرحمن عکس شده، از یکی از کتاب‌های بزرگواران عکس شده. و بنابراین محمد علی بن حسین سعدآبادی در طریق به کتاب واقع است، در طریق به کتاب واقع است، نه طریق کتاب حسن بن زیاد، در طریق به یکی از این کتاب‌های دیگه واقع است و از این طریق بخواییم تصحیح کنیم. و این بیان
چجوری این تشکیل بکنم بگم چون صرف بودنش در کتاب
بنابراین که طریق به کتب نیاز به بررسی سندی نداشته باشه روی این مبنا که حالا هر کی باشه احمد ابن ابی عبدالله باشه عبیه باشه یونس باشه هر کدوم از اینا باشه کسایی که قبل از اون هستن و قطعا تو طریق به کتب هستن دیگه ما احمد ابن ابی عبدالله برقی و عبی یعنی کسانی که از اول سند صاحب کتاب نیستند اونها رو ما به این وسیله بگیم نیاز به بررسی سندی اونها نیست که یکیشون محمد موسوی متوکل هست یکم علی بن حسین سعدوسی که هر دو اینها مورد بحث هستن در اینجا اثبات به صحبتشون
تا یه شرطی گذاشتین که دو تا شرط داره برای اینکه ما این بحث طرق رو تدریم یکیش این بود که اون تاریخ پرتکرار باشه طریق معتمد و مشهوری باشه غیر از این خود کتاب که طور مشهوری باشه باید طریقا طریق
نه به طور کلی ما همچین شرط نمیدونیم نه اون یه بحث اون بحثی که بود در بحث تعویض سند اون بحث
بود تعویض سند دو دقیقه
بله اون بحث تعویض سند بود که این چه شکلی تعویض سند اونم نه اینکه باید همین چیزی باشه خارجاً تعویض سند هایی که انجام میگرفته باشه اون چیز خارجیش این شکلی هست ولی مانعی نداره در مورد غیر از اینها تعویض سند از جهت چیزی ما اشکالی نداشته ولی خارجاً ما تعویض سند هایی که دیدیم میشه خب این هم یه تقریب برای اثبات اعتبار ولی من فکر میکنم به این نحو نشه اثبات اعتبار کرد به خاطر این بحثای تعویض سندی که وجود داره درسته که مثلا این از کتاب احمد بن ابی عبدالله برقی ممکنه گرفته شده باشه از کتاب یونس ممکنه گرفته شده باشه همسال این خواهد ولی اصلا ممکنه به اون معنی از کتاب یونس نباشه از کتاب دیگری باشه که یک نوع تعویض سند درش رخ داده باشه و فرض کنید از کافی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ابن عبدالرحمن بوده رو برداشته مرحوم صدوق طریق خودش رو به یونس ابن عبدالرحمن جایگزین کرده بنابراین این که بگیم که حتما این علی ابن حسین سعدآبادی در طریق به کتاب واقع است و امثال اینها از اون راه ها نمیشه بله اون نکاتی که ما در تعویض سند گفتیم که تعویض سند در جایی به کار میرفته که سند شناخته شده ای بوده سندی بوده که همه قبول داشتن و امثال اینها اگر این مطلب را هم زمینه بکنیم میگیم یا تعویض سند رخ داده است یا تعویض سند رخ نداده است اگر تعویض سند رخ نداده باید از کتاب یکی از افراد این سلسله اخذ شده باشه که ازش بنابراین روایت علی بن حسین سعدآبادی نیاز به وثاقت سند اگر تعویض سند هم رخ داده باشد باز هم نیاز به اثبات وثاقت علی بن حسین سعدآبادی نیست به دلیل اینکه در واقع اون کسی که صاحب کتاب هست اون به طریق معتبر دیگری مرحوم صدوق به او طریق ظاهر الوثاقه و امثال اینها وجود داشته بنابراین نیاز به بررسی سندیش نیست در واقع تشریفاتی علتی که بله علتی که ما در واقع میخواییم اعتبار این رو اثبات کنیم به علت این که این طرق رو ما تشریفاتی میدانیم دیگه یعنی که انه به هر حال حالا چه تعویض سند رخ داده باشد چه تعویض سند رخ نداده باشد طریق و احمد بن ابی عبدالله و ابی و یونس و امثال اینها این طریق هایی است که به یه معنا تشریفاتیه اینی که من به نظرم میشه از این راه ها ما نیاز به اثبات وثاقت محمد بن موسی بن متوکل و علی بن حسین سعدآبادی نداشته باشیم و بشه اثبات کرد ولی حالا بنابر روش های متعارفی که آقایون دارن که طریق به کتب رو هم بررسی سندشون لازم میدونن و این جهت بحث رو این مبنا باید دنبال کنیم روی مبنا خب اول شخصی که تو این سند هست که ممکنه بخواد بحث بشه یکی محمد ابن موسی ابن متوکل هست. در مورد محمد ابن موسی البته اینجا موسی متوکل هست بنش افتاده، ولی بعدن که بحث میکنن بنش هست که این غلطه، حالا چاپی هر چاپی این موسی ابن متوکل محمد ابن موسی ابن متوکل. در مورد محمد ابن موسی ابن متوکل عرض کنم خدمت شما در مورد محمد ابن موسی ابن متوکل یک اسم مرحوم آقای خویی به عبارتی از مرحوم سید ابن طاووس تمسک کرده، عبارت سید ابن طاووس در فلاح السائل در ذیل یک روایتی که از محمد بن موسی بن متوکل هست میگه و رجاله ثقاتون بالاتفاق، رجاله ثقاتون بالاتفاق، که تو سندش محمد بن موسی بن متوکل هم واقع است. خب ایشون میگن که از ادعاء اتفاقی که مرحوم سید ابن طاووس در مورد محمد ابن موسی ابن متوکل دارد ما کشف میکنیم که لااقل دو نفر از گذشتگان باید این توصیح کرده باشند دیگه. این ادعاء اتفاق کاشف از وجود بیانه بر وثاقت محمد ابن موسی ابن متوکل در میان قدما هست و همین مقدار کافی هست برای اثبات وثاقت محمد ابن موسی ابن متوکل. بله
حدثنا موسی ابن
متوکل، اون اشتباه چیزی هست، محمد ابن موسی محمد ابن موسی ابن متوکل هست، غلطه حالا نسخه ای غیر نسخه ای. بعد انکی ان احمد ابن
قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابیه،
علی ابن ابراهیم اون واسطه بین صدوق و علی ابن ابراهیم در اسناد بسیار زیاد محمد ابن موسی ابن متوکل هست که عرض کنم خدمت شما. خب اینجا تقریبی هست که مرحوم آقای خویی دارن که آقای فیفتانی هم همین تقریب رو اینجا مطرح میکنه یه مقداری با اندماج. ایشون میگه که انه قد وقع فی اسناد روایت دوی ابن طاووس فی فلاح السائل الاجماع علی وثاقت روات و همه ما یک شفان توصیق بعض المتقدمین له علی اقل تقدیر، تعدیل بعض المتقدمین تعبیر که آقای خویی تعبیر میکنن که اقلا دو نفر او رو توصیق کردن که حتی ما اگر بیانه رو هم در وثاقت روات شرط بدانیم به این طریق این بیانه هم وجود داره. حاجه ها اینجا اشاره می فرمودن که حالا بیان حاجه ها رو حالا نمیدونم با این الفاظی که من میگم یاد مطلبشون جوهرش همین مطلبی هست که من عرض میکنم. ببینید آیا مجرد این که دو نفر از قدما محمد ابن موسی ابن متوکل رو توصیف کرده باشن کافی هست برای اینکه سید ابن طاووس ادعای اجماع کنه بر وثاقتش؟ قطعا کافی نیست. پس چطور شده سید ابن طاووس از کجا این ادعای اجماع رو در آورده؟ ادعای اجماعی که هیچ عین و اثری ازش نیست، در هیچ جایی از شرحال محمد ابن موسی ابن متوکل در هیچ منبع رجالی که در اختیار ما هست موجود نیست که بهش پرداخته باشن برای توصیح ماهی. اونی که هست یه نکتهی وجود داره که اون نکته میتواند توجیهگر ادعای اجماع مرحوم سید ابن طاووس باشه. اون اینه که ایشون از نحوه برخورد عملی طائفه با روایت محمد ابن موسی ابن متوکل وثاقتش رو برداشت کرده. روایت های محمد مصعب بن متوکل تو کتب حدیثی ما خب فراوان هست. مرحوم صدوق یکی از استادهای اصلیش محمد بن مصعب بن متوکل هست. روایت های ایشون اولا ممکنه از همین که مرحوم صدوق ازش خیلی روایت میکند و امثال اینها و طائفه نسبت به اینجور مشایخ مرحوم صدوق اینها رو معتقد بدانند، مشایخ صدوق رو اعتبار ببخشند. خب از اینجایشون میگه که اینم جز اون مشایخ پرتکرار مرحوم صدوق هست، همه طائفه اینجور مشایخ صدوق رو قبول دارن. علاوه بر این، حالا در کتاب‌های حدیثی خیلی وقت‌ها در سند روایات مناقشه میشه، مثلا تحذیبین شیخ طوسی یه روایت گیر داره، اینجاش گیر داره، اونجاش گیر داره. هیچ وقت در روایت‌های محمد بن مصعب بن متوکل کسی انخورد نکرد. استدلالاتی که میکنن اگر تو سندشون محمد بن مصعب بن متوکل هست هیچ بحثی نیست، به روایتش فتوا میدن، عمل میکنن. از شیوه برخورد عملیشون توصیق رو مرحوم سید ابن طاووس به دست آورده. مرحوم آقای خویی این مبانی که باعث توصیق هیچ کنون قبول نداره، نه مشایخ صدوق رو میگه دلیل بر وساقت مرویان ان هست، نه اکثار رو، نه فتوا دادن به فتوا دادن بسیار به روایت های یک شخص رو قبول داره، نه اینکه هیچ وقت مناقشه رو در روایتش میگه این فرقش مناقشه نکردن ممکنه اصالت العداله ای باشن. چی مبانی اشکالات مختلفی که مرحوم آقای خویی دارن، اون اشکالات مختلف اگر پا بر جا باشه دیگه ما نمیتوانیم این توصیق سید ابن طاووس رو هم اعتبار ببخشیم. حالا این نکته رو زمینه بکنم، این مطلبی که سید ابن طاووس به وسیله ما محتمل هست، یعنی اصلا تنها احتمالی که احتمال موجهی که توجیه میکنه که سید ابن طاووس چجوری ادعای اجماع کرده همین برخورد عملیشه. وقتی برخورد عملی بود دیگه نیاز به توصیق دو نفر، توصیق سریع دو نفر هم نیست. اینکه آقای خویی نتیجه میگیرن پس حتما دو نفر توصیقش کردن، نه، نیازی نیست دو نفر توصیق کرده باشن. همون برخورد عملی طایفه باعث میشه که اینو نشون ادعای اجماع کنه و همون بدون اینکه یک توصیق صریحی در کلمات قوم وارد شده باشه. پس شما که اینجور توصیقات فعلیه رو، اینجور رفتارهای عملی رو دال بر وساقت نمیدانید، نمیتوانید از این راه وساقت محمد بن مصعب بن متوکل رو اثبات کنید.
مثلا سوال حسی بودن، یعنی داشتن منبعی که حسی باشه.
قطعاً منبع حسی که اجماع رو بتونه توجیه کنه وجود نداره.
اتفاقا همه
اینش مسلمه.
همه که توصیف نمی‌کردن.
نه قطعاً، یعنی اتفاق بحث دیگه، یه موقع ایشون اگه بگه که یکی از قدما ما رو ایشون رو توصیف کرده، خب میگیم شاید
قدما گفته به اتفاق.
چی؟ نه قطعاً هم اینجور نیست. نه اینجور نیست
که
این هم که یک کسی ادعای چیز کرده باشه و اصلا. حالا یه نکته به شما عرض بکنم، مرحوم سید ابن طاووس کسی هست که خیلی در ذکر منابع حرفاش پایبنده، اصلا کسی منبع ذکر کن، به خاطر همین هست که منابع فراوون کتابش باعث این مقصد شده که این اوتان کلبرگ کتابی به نام کتابخانه ابن طاووس رو تدوین کرده، به خاطر منابع زیادی که تو کتابش داره، که ایشون اگر این رو از یک منبع ناشناخته‌ای که در اختیار طایفه نبود ذکر کرد، از من منبع شده که هیچ اشاره‌ای به ذکر منبع نکرده، بیدت از این منبع خاصی این حرفا رو نیورده، همین برخورد عملی طایفه رو دیده و از اینجا این مطلب رو، هیچ احتمال این که ایشون غیر از این به یک منبعی دسترسی داشته باشه و از اون منبع این اطلاعات رو آورده باشه و هیچ اشاره به اون منبع نکرده باشه، احتمالش هم نمیدونم. عرض کنم خدمت شما، بنابراین اگر ما مبانی اشکالاتی که آقای خویی به نمیدونم اینجور روش ها رو صحیح بدانیم، این روش هم برای توصیف محمد موسی بن متوکل درست. محمد موسی بن متوکل یکی از مشایخ اصلی شیخ صدوق. ما شیخ صد، ما اگر اکثار روایت اجلا رو هم، این رو من شاید تو همین جلسه هم عرض کردم، مرحوم صاحب منتقا منتقا الجمان منصاب معالم در یکی از فواید مقدمه کتاب یه اشاره به نکته میکنه، میگه بعضی افراد هستن که نظر بدوی ممکنه تخیل بشه که اینا مشغول هستن، ولی از اهتمام طایفه به اینها و نحوه برخوردشون ما میفهمیم که اینها ثقات هستن، مثل احمد بن محمد بن یحیی عطار اسمی بره و امثال اینها. مرحوم صاحب معالم یک سال روایت اجلا رو به اون توصیه‌ای که ما قبول داریم قبول نداره، ولی این یک اکثار خاصه. یعنی فرض کن ما ممکنه یک کسی که مرحوم صدوق شد روایت داشت نقل کرده باشه دلیل وثاقتش بدانیم، ولی امثال محمد موسی بن متوکل 30-40 تا نیست، 300-400 تاست. یعنی کسایی هستن که عرض کنم، حالا نه بحث شیخ اجازه یه چیز دیگه است، حالا بحث شیخ اجازه رو بعدا من بحث میکنم. عرض کنم خدمت شما در واقع اینا ما من اینا عمود طایفن، اینا اصول موضوعی علم حدیث وثاقت اینهاست. یعنی اگه ما اینجور افراد رو سقه تلقی نکنیم باید فاتحه علم حدیث رو بخونیم. یادم هست این موقعی وقت گذاشته فقط من یه چیز رو یه زمان در ساقای حائری بودیم، نه یه رسالی من نوشته بودم در مورد یه عبارتی از آقای حائری توی حاشیه یک از کتاباشون دیدم، در حسین بن عبیدالله غزاهری، ایشون گفته بود این سقه نیست و امثاله کرده. بعدن تو آقای حائری که از میگن آقای آسد کاظم حائری تو کتاب های بعدیشون از اون نظر برگشته بودن، ولی اون موقعی که ما خدمتشون درس میرفتیم ایشون تو اون کتابشون این رو تضعیف کرده بودن. من عرض میکردم که واقعا کسایی مثل حسین بن عبیدالله غزاهری که محور حدیثی هستن، حسین بن عبیدالله غزاهری کسی است که مرحوم نجاشی در حدود 200 تا ترجمه اسمش آورده، در طریق 200 نفر واقع شده. بیشترین کسی که نجاشی طرق کتب رو از طریق اونها نقل کرده هم حسین بن عبیدالله غزاهریه. خب این برخورد این تعبیر میکنه شیخونا، این شیخونایی که نجاشی در مورد حسین بن عبیدالله غزاهری میگه خیلی مهمه. اینا بی ذوقیه کسی بعد امثال اینا امثال بعد گفتم حالا صرف نظر از اینکه تو لسان المیزان ابن حجر عسقلانی تو ترجمه حسین بن عبیدالله میگه که کان فی منظرتش شیخ المفید و شیعتو یا ول امامیتو کانو یفتخرون به ما و یخضعون لعلمه ما، و به عنوان افتخارش یه اینا مطرح بودند و امثال اینا. کسی اگر اون عبارت هم نیده باشی نحوه برخورد طایفه با حسین بن عبیدالله میفهمی که اینا این شکلی هستند و امثال اینا. امثال حسین بن عبیدالله غزاهری رو اگه کسی بخواد مناقشه بکنه باید علم حدیث و رجال همین رو فاتحش رو خونده بدونه. یکی امثال محمد بن موسی بن متوکل نمیدونم این چیزا که جزء مثلا مرحوم صدو 17 تا استاد اصلی داره، یکی از اونها فکر کنم استاد سوم چهارمش از جهت تعداد تکرار بعد از پدرش و شاید سومش باشه بعد از پدرش و ابن ولید، به نظرم محمد موسی بن متوکل سومین نفر هست از تعداد تکرار مرحوم صدوق، خیلی مورد عنایت مرحوم صدوق بود، اصلا سندها و روایتها و همه این را از طریق این نقل میکرده. امثال محمد موسی متوکل رو نباید درشون خودم بشه کرد. مرحوم آقای خویی تیر داره، اینو من به خاطر جهتی از فردا توضیح میدم. مرحوم آقای خویی میگن که این مطلب درست نیست که مشایخ صدوق اعتبار دارن، ایشون حتی از یک ناسبی و امثال اینا ابو نصر احمد بن حسین صحبی هم روایت کرده، بنابراین این روش رو ما نمیتوانیم بپذیریم. حالا این رو من عرض تو پس فردا انشاءالله در موردش صحبت خواهم کرد. صلی الله علی سیدنا و علی محمد و آل محمد. از کنم خدمت من به نظرم یه چیز بود 30-40 تا کافیه، یعنی ما حالا به نظرم هم حدودا کافیه،
20 تا کافی
حالا دیگه دیگه بحث تیز نیست.
اینجا انسان انگار روی انصداد خیلی مانوف نمیدید، یعنی مثلا روی انصداد بیم جلو کمتر از این رو زن حاصل میکنه.
حالا دیگه صدا دادن باشه مطلق زن کافی نیست، زن قوی میخواییم، زن قوی خیلی کمتر از چیزا نیاز
زن قوی کار رو میدازه
اگر هم چیز باشه اگر هم دیگه اینا غالبا زن قوی به اعتبار خیلی از اینا حاصل
میشه. روایت اخرام زیرا شما نگاه کردید که همش الزامی باشه یا نه؟
نه کلیتش اون آره، من خیال کردم روایتش تو فقیه رو میگید. نه نه اونش حسن صیغل روایته خیلی زیادی داره،
روایته
زیاد
باشه
این مطابقش نبود بله با همه هم باشه. نه اون 30-40 تا که میخوام، نه 30-40 تا الزامی، 30-40 تا الزامی نمیخوام، 30-40 تا مجموع الزامیات و غیر الزامیاتش باشه کافی.
چرا غیر الزامی؟
حالا
حالا حالا حالا